دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
درود به بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی و همسر گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوش رو گذرانده باشن، هفته خوش دیگه در پیش داشته باشن. البته در هفته که گذشت تا اونجا که بازار سهام مربوطه در این چند روز اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته، با اینکه بهره بانکی بالا رفته و گفته میشه بیش از این هم بهره بانک بالا خواهد رفت، تعداد از شرکت ها دارن، تعداد از کارمنداشون رو از کار بیکار میکنن، پیش بینی میکنن که درآمدشون پایین خواهد اومد، به خاطر همین هم سعی میکنن خرجشون کمتر بکنن. ولی با این وجود، با اینکه علائم خوبی وجود نداره زیاد، بازار سهام خیلی افزایش داشته، به امروز هم اوایل صبح افزایش داشت ولی بعد پایین رفته. البته خبرهای مهمی که هستش، البته ما میدونیم که پلوسی سخنگوی مجلس امریکا یا کانگرس در سفری داشته به کشورهای آسیای جنوب شرقی، مالزیا و سایر کشورها، و همینطور به تایوان هم قصد داشت بره و تایوان رو چین کمونیست بخش از خاک خودش میدونه، در صورتی که تایوان کشور مستقلی از سال 44 وقتی کمونیست ها چین کمونیست در اختیار گرفتن، کمیتر که باشون میتنگید به اصطلاح جمهوری چین رو نمایندگی میکرد، اونا رفتن به طرف تایوان و تایوان کشور خیلی پیشرفته صنعتی از نظر تکنولوژی و دموکراسی خیلی مستحکمیه، ولی خب چین کمونیست ادعای مالکیت شده و تهدید کرده بود که پلوسی نباید رئیس کانگرس نباید بره اونجا سخنگوی کانگرس، ولی ایشون بی‌توجهی رفتن و چین کمونیست هم یک مقدار مانور نظامی در حال حاضر داره میده در اطراف تایوان و به این ترتیب تهدیدش میکنه. خب در صورت امریکا ضمانت کرده استقلال تایوان رو و در این مورد متحدینی مثل ژاپن و استرالیا هم داره. البته همسایه‌ها چینی کمونیست مثل فیلیپین، ویتنام، اندونزی همشون از اقدامات چین کمونیست ناراحت هستند، چون دریای جنوب چین رو ادعای مالکیت میکنه و این خاطر مطلب این کشورها هم در اون دریا مرز دارن و ماهیگیری میکنن و معادن زیر زمینی شو قصد دارن استخراج بکنن، ولی چین کمونیست ادعای مالکیت شو میکنه و اختلاف وسیع به اینا وجود داره. در صورت خانم پلوسی کار خیلی درستی کرد از این نظر، با شهامت رفت به تایوان، با رئیس مجلس اونجا صحبت کرد، با رئیس جمهورش صحبت کرد و اطمینان داد که امریکا پشت سر دموکراسی تایوان هست و چین کمونیست تحلیلاش نمیتونه این تأثیری بذاره روی سیاست امریکا. بایدن و رئیس وزیر دفاعش معترض بودن که نباید بره، ولی خب ایشون شامت از خودش نشون داد و کاری رو انجام داد که خیلی مهم بود. باید این یک کاری باید انجام بشه، یک دموکراسی برای بقاش باید آماده باشه از خودش دفاع بکنه و این ضعفی که دولت بایدن نشون میده، رژیم بایدن نشون میده در برای کشورهای مثل چین کمونیست کاملا کار درستی نیست و باعث تضعیف دموکراسی میشه. دموکراسی باید به هم با استحکام از وجود خودش دفاع بکنه، از کشورهای دموکرات دفاع بکنه، همین کاری که در این مورد خانم پلوسی انجام داد، با اینکه ایشون محدودیت زیادی هم نداره در امریکا، ولی در این مورد فوق‌العاده‌اش پشتیبانی شد. ما می‌بینیم که خب امریکا در حال حاضر کمک زیادی به اوکراین میکنه برای دفاع از خودش در مورد روسیه، جنگ در اونجا به شدت ادامه داره و روسیه هم به کشور دموکرات مثل اوکراین حمله کرده و ادعای مالکیتش رو داره. در صورت این جنگ این کشورهای دیکتاتوری و کشورهای دموکراسی وجود داره و حتی جمهوری اسلامی که کشورهای دیکتاتوری خاورمیانه است و در اتحاد کامل با روسیه پوتینه و چین کمونیسته و این باعث میشه که خب مکرون خیلی اسفناکی رو رژیم ایران انتخاب کرده و ما میتونیم که خب رژیم جمهوری اسلامی به ایچش مردم ایران رو نمایندگی نمی کنه بلکه این رژیم دیکتاتوری جنایتکار و دزدیه که اصولا تمام کسایی که درش کار میکنن یا دزدن یا دستشون به خون آلوده است و جنایت بزرگی در ایران کردن و در حال حاضر اصولا در تخریب ملی ایران کار دیگه نمی کنن و به ویژه برفرض این مقررات اسلامی که دارن و سرکوب در مورد بیرون کردن خانم از اجتماع به ویژه مسئله حجاب و هر چند وقت یه باری فشار زیادی روش میارن و باعث به ناراحتی خانم ها میشن و وقتی این درگیری وجود داره همیشه از اون روز اول خب به ما میدونستیم که کسانی که تاریخ اسلامی ها رو میشناسن میدونستن که خب اسلام همین دست و پا قطع کردن و زن شلاق زدن و تحقیر خانم هاست و این چیزی نیستش که ندونسته باشه و خب این دیگه نمیدونستن و رفتم واسه خمینی هم خیلی فعالیت کردن که بیاد ایران و بعد چین برای سر ایران بیاد. درست این وضعی در حال حاضر وجود داره و از نظر جهانی به باید دیدش که وقت چین کمونیست خیلی محتاطه چون از نظر اقتصادی کاملا درگیر با دنیای آزاد و چنان که بخواد احرفت رو در پیش بین که روسیه گرفته در اوکراین میدونه که از نظر اقتصادی ضربه کوبنده خواهد خورد و البته چنین اتفاقی بیفته بعدش دیگه امتیازهای زیادی از دست میده و در حال چنین کمونیست درک میکنه که تمام حللی حللی که میکنه یا منم که میزنه به خاطر قدرت اقتصادیشه و چنان که بخواد درگیر بشه با دنیای آزاد به خاطر اشغال تایوان این در امتیازها رو دست میده رابطه اقتصادی با دنیای آزاد و بدون شک از اقتصادی صدمات زیادی خواهد خورد. حالا تو خود چین کمونیست هم با سیاست هایی که در پیش گرفته در حال حاضر صدمات زیادی زده به اقتصاد خود چین کمونیست. من خب در اون اساس در اون حالت بدون شک تحریم ها شروع میشه و در نهایت برای دنیا خوب نیست این درگیری ها، ولی خب وقتی ضروریه باید از دموکراسی ها دفاع کرد و در صورت امریکا کشور دموکراسیه، اروپا کشورهای دموکراسی هم در آسیا دموکراسی هایی به تایوان، کره جنوبی، ژاپن وجود داره و سایر دموکراسی ها و همه شون هم باید ازشون دفاع بشه و در مورد رژیم های دیکتاتوری مثل چین کمونیست در روسیه، روسیه پوتین مثلا روزی بعضی که به این ترتیب وجود داره. البته اتفاق مهم دیگری که میدونیم در امریکا افتادی که سوپریم کورت یا دیوان عالی کشور دادگستری حق ابورشن یا سخت جنین رو از نظر قانونی از سراسر امریکا برداشت و گفت این یه قانونی نیست که در قانون اساسی امریکا باشه و برابر این نمیتونه سوپریم کورت چنین قانونی تایید بکنه، هرچند که برای 30 سال 40 سال چنین وضعی وجود داشته و گفت این کار رو باید ایالت‌ها انجام بدن. ایالت‌ها هستن که با رأی از مردمشون تصمیم میگیرن این کار انجام بشه یا نشه. و البته انتخاباتی هم که شده در کانزاس انتخاباتی شد و مردم 60% رأی و بیشتر 60% رأی دارن که قانون به سخت جنین نباید وجود داشته باشه و خانم‌ها باید حق داشته باشن که هر وقت میخوان اگه هم سخت جنگ داشته باشن، عواشن داشته باشن، اون حق رو باید داشته باشن که این کار انجام بدن و دولت نمیتونه جورشون بکنه. البته این نشونه ایه که احتمال یا سایر ایالت‌های دیگه هم چنین کار خواهد کرد و به این ترتیب این قانون یک پایگاه مردمی خیلی قوی به دست خواهد آورد. پیش از این خب 9 نفر قاضی هستن و در سوپریم کورت نشستن، چنین تصمیمی گرفتن و این جنبه قانونی به اون شکل نداره. جنبه قانونی رو وقتی پیدا میکنه در دموکراسی که مردم بهش رای بدن و وقتی ایالت‌های مختلف در مردم رای بدن که سخت جنین یک حقیه که خانم‌ها دارن، یه یک پایه خیلی مستحکمی خواهد داشت و نمیتونن کسی بیاد به این قانون نباید وجود داشته باشه و یا ممنوع بشه، چون یه رای داده شده در ایالت و میره تو قانون اساسی اون ایالت. وقت خب اکثر ایالت ها چنین قانونی داشته باشن، ایالت های دیگه هم مجبورن که ازش تبعیت بکنن، نمیتونن چی میگن گوسفند سیاه بشن در ایالت ها و گوسفند های سفید مشخص بشن و به این ویژگی. اصلا یک بار خیلی خوبی بوده که در از انتخابات اتفاق افتاده در خیلی موثره. به گزارش دیگه هم که میرسه که اکثر مدیران اجرایی شرکت های بزرگ امریکایی نگرانی وسیعی دارن، گسترده‌ای دارن از آینده اقتصادی و چون تورم که وجود داره در حال حاضر باعث رکود اقتصادی خواهد شد. البته تولید ناخالص ملی امریکا در دور 6 ماه گذشته در دو سال پایین رفته اندکی و این خب نشونه خوبی نیست و احتمالش هستش که در ربع سوم هم پایین بره و از این نظر تعدادشون کارکنانشون رو بیکار میکنن و اصولا خرجاشون رو کم میکنن که بتونن از این بحران اقتصادی به جون سالم ببر برن. خب شرکت هم اگه زیاد ولخرجی میکنن در نهایت یا بس خرجشون کم نکنن که خب بخشش کارمنداشون هستن، خرج کارمنداشون هستن، ضرورتاً باقی نمیمونن وقتی شرکت سودی نداشته باشه. به این ترتیب اکثر مدیران اجرایی این نگرانی قابل مراجعه از این نظر دارن. ببین بعضی که از این موضوع از این نظر وجود داره. البته فردا چهارده مرداد روز اقرار مشروطیت 1285 و البته ما میدونیم که این قانون اساسی مشروطه پادشاهی دموکراسی به ایران آورد و بیشتر از 115 سال پیش، اگه اشتباه نکنم شاید 119 سال پیش، و یک اتفاق مهم در ایران افتاد و واقعا تمام این نسلی که ما هستیم و چندین نسل در بعد از اون امکاناتی در اختیارش گذاشته شد در سطح ملی که این پیش از اون وجود خارجی نداشت. وقتی انقلاب 1285 در مجلس اول و مجلس دوم، در مجلس اول خب احساسات بزرگی را انجام داد و تنها مکان قانونی تصمیم گیرنده کشور بود که نمایندگان مردم این تصمیم را اونجا می‌گرفتن و برای اون به شاه محدودیت های قابل مراجعه ایجاد شده بود در این قانون اساسی، همینطور برای اسلام سیاسی یا چون دموکراسی و دیکتاتوری که اسلام سیاسی در مورد میکنی شابطه نداره. از این نظر مجلس اول و مجلس دوم خدمات خیلی زیادی برای ایران انجام دادن و هرچند که مجلس دوم به اولتیماتوم روسیه بسته شد توسط بختیاری ها و پس از اون تا 299 که رضا شاه تهران اشغال کرد و سیستم شروع کرد به تغییر کردن قابل ملاحظه، در اصل هر مشکلی که ایجاد میشد برای ایران مجلس سوم و چهارم در فرض تشکیل میشد از نمایندگان مردم. حالا چقدر درست یا غلط همیشه این مجلس بود که قانونیت میداد بر اقدامی که دولت میخواست بکنه، بر فرض قرار داد که دولت ایران میخواست با انگلستان ببنده که از نظر کنترل پولی و نظامی مشاوره انگلیسی در اونجا قدر امور این کار رو بگذرونن، تا وقتی از مجلس نگذشت قانونیت پیدا نکرد و چون مجلس حاضر نبود این رو بگذرونه به عنوان قانون، هیچ وقتی قرارداد که دولت بسته بود قانونی نشد. مثلا تاریخچه قانون اصلی مشروطه پادشاهی اوشنان قانون خیلی درخشانه، صرف نظر از این که همیشه دولت در بعضی موارد کسان دولت رو میچرخوندن، تمام به دیکتاتوری داشتن و برفرض بین 299 تا 1005 این مجلس بود که پیشتر باید قوانین اصلاحی رو که رضا شاه و نخست وزیر برفرض میخواست بریزمونه تعیید کرد، مثل سربازی اجباری، تشکیل وزارتخونه ها، به آموزشگاه ها، تمامی ها رو مجلس تصویب کرد و در اون موقع شروع شد به انجام دادنش. رضا شاه هم موتور این اصلاحات بود اصولاً و تو 1305 مجلس همه کاره بود، ولی خب رضا شاه اجتماعی بزرگ خودش کرد و اونم به مرور از مجلس دور شد و اون همکاری که میتونست بین دولت و مجلس باشه و قانونیت بده به هر اقدامی که میشه و حتما تو جلوگیری بکنه از زیادی روی ها، این اتفاق نیفتاد از 1305 بعد و فرصاد در نهایت سیاست نادرستی رو که رضا شاه در پیش گرفت در همکاری با آلمان فاشیست و در موقع مردم موهاشون رو به سبک آلمانی میزدن، خیلی آلمانی ها نفوذ داشتن در ایران در سالهای 1315 برفرض تا 20، بنابراین 800 تا مستشار آلمانی در ایران بود و البته اینا درک درستی دولت ایران از رژیم آلمان نداشت و صرفا به خاطر مخالفتش با روسیه و انگلیس بود که این سیاست در پیش گرفته بود. حتی برفرض تغییزاده در تشکیلاتی در آلمان تشکیل داده بود که برفرض با انگلیس و روسیه در ایران درگیر بشه، که شخصیتی خیلی دموکراتی هم بود ولی در این مورد حتی ایشون هم باشگر کشیده شده بود به این وضعیت و در نهایت خب این اشتباه استراتژی که رضا شاه کرد که طرف بازنده جنگ رو گرفت و درک سیاسی و اقتصادی ضروری نداشت، نه دو داشت نه دولت داشت، در نهایت خب سرنوشت شومی خودش بهش دچار شد و این اشغال این و توسط نیروهای متفقین یک ضربه محکمی زد به تداوم اصلاحاتی که داشت انجام میشد. اتفاق بدی بود که برای ایران افتاد. خب از 20 به بعد دوباره مجلس شورای ملی بود که همه کار شد و با مشکل اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی و روسی که به جهت نیروهای روسی مشکلات زیاد ایجاد میکردن برای ایران و همینطور مسئله تجزیه آذربایجان از ایران، این مجلس شورای ملی بود که تمام تصمیم‌ها رو میگرفت و فرض قوام که نخست وزیر شد دوباره در دوران قدرت خیلی زیادی از خودش نشون میداد و تونست با مانورهای سیاسی که انجام میداد برفرض آوردن حزب توده، افراد حزب توده در دولت، این بحران از سرش بگذرونه و در نهایت قبولارم از دولت بیرونش کردن و موفقیت قابل ملاحظه‌ای در این مورد مجلس شورای ملی داشت. یعنی در دوران بحرانی شدید مجلس شورای ملی مطرح شد، همونجور که در 299 تا 1305 که دوران تغییرات بود و بحرانی شدیدی بود، مجلس شورای ملی بود که به اقدامات اصلاحاتی بود که میشد قانونیت داد. این اتفاق در بین 20 تا 27 قبل از اینکه مصدق انتخاب بشه در جریان بود. البته بعد از تقریبا 1325 بعد از اینکه آذربایجان به ایران برگشت، نیروهای متفقین هم از ایران رو ترک کردن، دربار پیوسته برای مجلس توطئه میکرد و سعی تضعیف میکرد مجلس خسروزیان رو. اصولا یک دربار یک وحشتی داشت که نفست خسروزیان دولت مشروطه، حکومت مشروطه قدرتمند بشن و اینو برای قدرت شاه درک میکرد و توطئه برایش میشد. از اون طرف در این فاصله اسلام سیاسی فرصت به دست آورد که تجهیز سازمان بکنه و از رئیس مجلس کاشانی بود و فدایان اسلام تشکیل شد به ترور کردن نخست وزیرهای کشور. این بحرانی بود که از 25 بعد شروع شد و در ضد مجلس همه داشتن فعالیت میکردن، میخواستن اسلامی ها باشه، میخواستن دربار باشه یا حزب توده باشه، همه اینا دشمن مجلس شورای ملی بودن. چون این مجلس شورای ملی بود که قانونیت میداد به دولت و دولت هم میتونست کارهایی انجام بده که چون مجلس پشت سرش بود. خب در حالات انتخابات که شد و مصدق انتخاب شد، البته من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که مصدق کار درستی کرد در این مورد. مصدق با ملی که در دعوایی که شروع کرد با شرکت نفت ایران انگلیس، اصولا یک بحران سیاسی و بحران اقتصادی ایجاد کرد که در بحران اقتصاد ایران برای 3 سال تعطیل بود و از اون طرف هم از نظر پرستیژ جهانی اون پرستیژ اقتصادیش ایران امنیتی اقتصادی را دست داد و این درک ایجاد شد در جهان که اگه کسی بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه پولش در امان نیست و شخص مثل مصدق پیدا میشه و زیر نام ملی کردن امواجش رو مصادره میکنه. وقتی ما بدیدیم که مصدق به هیچ کار هیچ موفقیتی در کارش نداشت و در نهایت هم شرکت نفت ایران انگلیس متراشی شد، ایران به جای اینکه با یک شرکت درگیر باشه با یک 7 شرکت 8 شرکت کنسرسیوم درگیر شد و در نهایت اتفاق خوبی نبود برای ایران، چون ایران خیلی نفوذ بیشتری رو یه شرکت نفت ایران انگلیس داشت تا مثلا رو 7 شرکت 8 شرکت کنسرسیوم داشته باشه و درصد اتفاق خوبی نیفتاد برای ایران. و از اون گذشته این گسست دیگه که از نظر سیاسی اتفاق افتاد و در نهایت ما میدونیم که مصدق مجلس تحلیل کرد، رفراندوم غیرقانونی گذاشت و البته خب همه طرفداران زیادی داره و معتقدن که ایشون بهترین کارها رو کرده، ولی واقعیت هم به که ایران اصولا 3 سال بحران اقتصادی و سیاسی داشت در این دوران و کارت اعتباری ایران هم مثل کارت اعتباری شخصی که هر کسی داره و دیگه وقتی پوش نمیده خریداش رو میکنه و بدهکاریش نمیده یا زیر بدهکاریاش میزنه یا زیر مسئولیت مالیش میزنه، خیلی سرمیه از این نظر. البته ما میدونیم که وقت چین کمونیست تمام قدرت اقتصادیش به خاطر سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در چین کمونیست، یعنی اگه فردا شرکت های خارجی هم که چین کمونیست میان بیرون برا فرصه طوری ناخواست چین ملی چین کمونیست از ژاپن هم پایین تر خواهد رفت و یه چیزی که چین کمونیست موفق شده دومین اقتصاد جهان بشه. خب ایران این فرصت رو داشت، یه شرکت برای توش بوده، یه شرکت هم بازم نوابق اقتصادی و سیاسی مثل مصدق و طرفداراشون نمیتونستن تنباش رو کنن و این بازم یه گسست قابل ملاحظه ایجاد کرد. البته مجلس بین 27 و 32 قدرتی نداشت، مصدق میامد در مجلس اختیارات تام میگرفت و هر کاری میخواست یه فنجام میداد، یعنی هیچ کارهایی که انجام میشد هر کنونش دونه دونه به طور مجزا تایید مجلس نبود. مجلس مصدق با دستور زندگی میکرد، حکومت نخست وزیری میکرد و بعد کافی بود که بیاد تو مجلس تمدید بکنه اون دوران اختیارات تامشو و بعد دوباره به هر کاری میخواد بکنه بکنه و به این ترتیب مجلس قدرتی نداشت در اون دوران. البته بعد از 32 تا 41 مجلس کم و بیش قدرت داشت، ولی خب محمد رضا شاه در این مورد شد دشمن شماریه که مجلس در این مورد و در تضعیف مجلس اقدامات زیادی کرد. و واقعا هم مجلس تضعیف کرد در این دوران و مرکز قدرت در واقع. خب ما میدونیم که از سال 41 هم به بعد که نخست وزیری امینی اتفاق نیفتاد و امینی اصولا موزش این بود که ولی من نخست وزیری میشم شما باید دخالت نباید در سیاست بکنیم، حرفی بود که امینی میزد به شاه. ولی خب شاه این هم زیاده نبود بپذیره، میخواست همه کاره باشه. ولی خب وقتی یه نفر همه کاره هست همه مسئولیت هم گردنش، معمولا سیاست های باهوش و هوشمند چنین کاری رو نمیکنن، هر کاری که میخوان انجام بدن میزنن کسی دیگه انجام بده یا از وسیله کسی دیگه انجام بشه و حتی کار انجام شده ولی خب کار غلطی انجام میشه مسئولیتش با این. ولی شوخ چون همه کار رو خودش میخواست انجام بده و مسئولیت هم با خودش بود. در صورت بین اصحاب چریه که نخست وزیری امینی مختفی شد و به خاطر خواستی که داشت که نباید شاه در سیاست دخالت بکنه و طبق قانون اساسی مشروطه ایشون قبول نکرد، این فقط نخست وزیر باید در مقابل مجلس مسئول باشه نه در مقابل شاه. البته شاه چنین اعتبار قبول نکرد و شاه شد دیکتاتور مطلق از سال 41 به بعد. 41 در همین حدود در سال 57 مشاهده کردیم که مجلس اصولا دست نشانده بود، هیچ کار روی جلوشی نمیتونست بگیره و هیچ نقش موثری هم نداشت و در انقلاب 57 مجلس هم چون که از مقتدرهای بزرگ شاه و شما هم که تمام اقدام دستورات و میداد و همه کاری کشور بود تمام مسئولیت ها افتاد گردنش به عنوان فرد و در صورت میدونیم چیز اتفاق افتاد و بیشتر از تمام این اتفاق بدی که در ایران افتاد به جمهوری اسلامی سر کار اومد به خاطر این بود که شاه مجلس شورای ملی تضعیف کرد و اختیارات از بین برد، چنانچه در سال 20 تا 27 با اینکه رئیس مجلس هم کاشانی بود همه چیز زیر کنترل دولت بود و مجلس هم خیلی موفق بود در کنترل این اختلافاتی که وجود داره و ایزه نمیداد که یه نیرو به نیروهای دیگه غالب بشه. ولی اتفاق بود که در اقتدار دربار غالب شد به رهبری شاه به کشور از سیاسی به اومد کارهای مجلس در اختیارش گرفت و از اون طرف هم در نهایت خب منجر به انقلاب 57 شد و در اونجا برفت شاف از اوائل بحران میتونست اعلام کنه که مثلا مجلس شورای ملی انتخابات آزاد مثلا 3 ماه بعد 6 ماه بعد انجام میشه و به این ترتیب مجلس برگردون رو بیدون و چنین کاری نکرد چون که در نخست وزیر عوض کردن و از اون گذشت در اون دوران هم یکی از کسانی که قرار بود نخست وزیر بشه امینی بود. یعنی خب امینی هم دوره شرط خودش داشت شاه نباید در سیاست دخالت کنه و به این خاطر هم هیچ وقت انتخاب نشد و ما میتونیم که نتیجه اقداماتش رو هم به بزرگیش هر وقت در قدرت کامل بود یعنی نماینده مردم بود و مردم داشتن حکومت میکردن سر جاش میبود سیستم، ولی وقتی که مجلس اینجور تضعیف شد و اصولا به حساب نیومد در این بحران های سیاسی 57 بعد در بحران سیاسی سال 20 مجلس به حساب اومد بلافاصله مجلس همه کاره شد و در 1299 مجلس بازم به مجلس 4 و 5 همه کاره شد که تونست برفض نظم مهم حفظ بکنه و به قانونیت بده به پادشاهی رضا شاه همونجور به نخست وزیریش و غیره. ولی در سال 57 چین اتفاق نرفتاد، مجلس وارد میدون نشد، اجازه داده نشد، شاه نذاشت مجلس همه کار بشه. در اون ذهنیت که داشت که همیشه مجلس نباید قدرتمند باشه، اگه مجلس قدرتمند باشه قدرت اون دست بگیره. خب اشتباه بزرگی بود که کرد و خودش هم و این رژیم جمهوری اسلامی سرکار بود و البته ما میگیم که هیچ جمهوری اسلامی رژیم جمهوری اسلامی دیکتاتوریه و مجلس شورای ملی هم قدرتی نداره اصولا و دولت هم اصولا فقط زیر دستور خامنه‌ای و تنها منبع دیکتاتوری یک شخصی مباید دیکتاتور داره حکومت میکنه و تمام مؤسساتی هم که وجود داره نهادهایی هم وجود داره که برفت تو مجلس شورای اسلامی هم که وجود داره ما اینجا خب هست ولی هیچ کار هست هیچ قدرتی نداره و خب اونم شامل درگیری با خامنه ای نداره، در اصلا چون اعضای اون هم چندان انتخاب مردم ایران نیستن، موجودیم که شورای نگهبان میاد درگیر میکنه هر کسی نمیخواد دیره میندازه جلو مردم ایران، اینا رو انتخاب بکنید و این دموکراسی نیست اصولا، هیچ معنی نداره، بشه دموکراسی دیگه نمیشه. برفرض در انتخاباتی در امریکا هستش و این بروشورهایی که میاد که چه کسانی کاندیدا کردن خودشون ها رو برای مجلس یا پست‌های دولتی و غیره، این پایین یه جا هستش که اگه شما هیچ کدوم از این ها خوشتون نمیاد میتونید به هر کسی دلتون میخواد اسمشو بنویسید موزی و رأی بدید. یعنی این انتخاب برای هر رأی دهنده هست که در نهایت تمام کسایی هم که بازم پشتیبانی یعنی رو حزب دموکرات رو دارن، پشتیبانی حزب ریپابلیکن رو دارن، یا پشتیبانی حزب سبز رو دارن، بالاخره پشتیبانی تشکیلات سیاسی پشتیبانی من هست که خودشون کاندیدای انتخابات میکنن در امریکا، ولی در نهایت بازم زیر یه جایی هستش که اگه شما مایل هستین برفرض بگیم مثلا من برادرم بهترین سیاست مثلا اسم برادرتون بنویسین در اونجا که انتخاب بشه، البته به احتمال زیاد انتخاب نمیشتون، باید یه تشکیلاتی پشت سرش باشه که یک فرد بتونه موفق بشه، حتی این اشخاص مستقلی هم که هستن و به هیچ حزبی هم وابسته نیستن مشکل بتونه انتخاب بشن، مگر اینکه سابقه سیاسی در دولت و داشته باشن و مطبوعات داشته باشن شناخته شده باشن. پس این انتخاب هست، ما میدونیم که شورای نگهبان انتخابات مسخره که وجود داره میکنه و هر کسی که میخواد انتخاب میکنه و هر کسی که میخواد رد میکنه، و مثلا مقامات جمهوری اسلامی مثل رفسنجانی رد میکنه، یا رئیس مجلس شورای اسلامی رو رد میکنه سر میگردش، این همش به خاطر اینه که این دیکتاتوری که وجود داره این مجلسی قدرتی نداره، مجلس جمهوری اسلامی. درصد انقلاب مشروطیت بنیادی رو گذاشت که یک ذهنیتی رو وارد فکر تحصیل کرده های ایران کرد که در صورت این نسل های بعد که در صورت از این امکانات وسیع آموزشی برخوردار بودن، حالا در دوران پهلوی ها خیلی به منصفانه تر بود، ولی خب در دوران جمهوری اسلامی هم خب این دوران واقعیت پذیرفته شده، تا دیگه این قانشینان اسلام سیاسی هم نمیتونن باشون نبینن منطقه بودنشون و پذیرفتنشون. و این ایران در اصلا پیش از انقلاب 57 پیشرفت‌ترین کشور خاورمیانه از نظر اقتصادی از نظر صنعتی بود، و خب مشکل اساسی اینه که وقتی از سیاسی پایگاه مردمی وجود نداره، وقتی مردم نماینده‌هاشون سیاست رو تعیین نمی‌کنن، اون رژیم در اصل قانونیت نداره و سرانجام خوبی هم نخواهد داشت. اون چیزی که تجربه تاریخی ما نشون داده که وقتی مجلس واقعی وجود نداشته باشه، مجلس برای یک شخص دیکتاتور باشه، نه تنها برای کشور بده، بلکه خود اون شخص هم بیشتر از همه بدتر. در اصل صحبت کردن در انقلاب مشروطیت هر سال ضروریه من فکر میکنم، و برگشتن ما انقلاب مشروطیت به قانون اساسی مشروطیت هرچند باید اصلاحات دیگه درش بشه خیلی مهمه که ما این حافظه تاریخی را دست ندیم که انقلاب مشروطیت چه کار عظیمی در ایران انجام داد و به ویژه مجلس اول و دوم تخمی رو کاشت که اصولا تمام ثمری که ما ازش بعدها دیدیم از این دو مجلس بود که در خدمت مردم بود، از مردم بود، برای مردم بود. در حال حاضر هم بزرگترین اشتباهی که در انقلاب 57 شد این بود که تحصیل کرده های ما فراموش کردن انقلاب مشروطیت رو و قوانینی که در اونجا وجود داشت و از کانون وکلا که میسونن وکلای دادگستری مدنی بودن این رو ندیدم که چنانچه خمینی یا سرکار همشون میریزن بیرون و این باش آخون نمیزدن با عنوان قاضی با بالا شعبه یه آخوند خانه کن که حرفی که میزنی مزخرف. در اصلاحات این اشتباه بزرگی بود که تحصیل کرده ها ایران کردن. مثلا به کلمه روشنفه که من استفاده نمی کنم، چون آدمی که مثلا تحصیلات داره ضرورتا روشنفه نیست، میتونه باشه ولی خب ضرورتا نیست. ممکن پی اس دی دکترا هم داشته باشه در یک رشته خاصی، ولی هنوز هم در این روشنفکر بودنش نیست. و پس که شروع کنم صحبت کردم بعد مشخص میشه. بله، این وضعیه که یاد بودیه که بعد از انقلاب مشروطیت ما همیشه داشته باشه. نظر فهمین در این فاصله نگاهی بکنیم به بازار سهام، ببینیم که بازار سهام در چه حاله. نظر فهمین من بشه یا اون رو آپلودش بکنن در ابتدا. البته اینترنت من ضعیف دوباره من در اخطار میده طبق معمول. تلفن میت من یک فاینانس رو میرم بالا. بله، همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 0.09% منفیه که خیلی اندک منفیه. داو جونز بیشتر از 63 پوینت منفیه و نزدک هم بیشتر از 31 پوینت مثبت. راسل 2000 که 2000 شرکت بزرگ امریکایی هم نزدیک 5 پوینت منفیه. و همینطور در بقیه ملاک هایی که وجود داره، نفت 2.54 دلار پایین رفته بشکش، الان 88.12 است. و خب این خیلی البته در امریکا یک فرصتی میدهد و بنزین قیمتش پایین اومده و داره نزدیک میشه، در کالیفرنیا داره نزدیک میشه 5 دلار هر گلن، هنوز بالای نزدیک 5 دلار 10 سنت در کالیفرنیا اون ارز متعیین میشه. ولی خب از اون 6 دلار بالای 6 دلار که بود واقعا عمل دیوانه کرده بود. به این خط ترتیب ما میگیم که نفت ارزونتر شده و رفته زیر 88 و پیش بینی میشه که بیشتر از این هم ارزونتر خواهد شد، چون همون که صحبت شد هفته پیش مردم نمیخرن زیاد بنزین مصرف نمیکنن، چون خب نمیتونن باک بنزینشون پر بکنن. هر وقت میرن به جایی که وقت یه چهارم باک پر میکنن و تمام، به این ترتیب کمتر مصرف میکنن. و شرکت های نفتی هم وقت میبینن که اینقدر مصرف پایین رفته مجبورن که قیمت های بیارن پایین که بفروشن کاری که در صورت کارخونه دارن تولید میکنن، پالایشگاه دارن نفت رو تصفیه میکنن، چاه هم داره کار میکنه و نسل استخراج میشه، نمیتونن انبار کنن، یه انبار کردنشون یه حدی داره. مثلا خیلی خبر خوبی که الان شده 88.12 است در بشکه. البته طلا ارزشش رفته بالا، نقره هم رفته بالا و یورو هم قیمتش 900 دلار بالا رفته و همینطور بهره بانکی 10 ساله هم اندی که پایین اومده تو 2.6 که ملاکه که از روی این بهره بانکی معمولا ما این بانک هاست. و ولی خب مردم معمولی که میخوام مسکنی بخرم یا ماشین بخرم میخوام وام بگیرم مثل 5.2% بگیرم چی چیزی هر توی بحثی به اعتبار اقتصادیش میداره حتی اعتبار مالی داشته باشم پوینت هایی که دارن چقدر بالاست، بالای 700 یا نفر زیر 600 هرچی پایین تر بشه بهره بانکی بیشتر ازش میگیرن و این بهره برابری پول با ژاپنه. و البته بیت کوین مشاهده میکنید که اندکی پایین اومده ولی خب الان بعضش نسبتاً خوبه، بالای نزدیک 23000 نسبت به موقع رفته بود زیر 9000 پایین تره، خب هنوز هم یک سوم ارزش پیش از این داشت. همجور مشاهده میکنیم پس در من روز فلتیه، زیاد اتفاق نیفتده، زیاد چیزی تغییرات نکرده، البته بازم همه منفی شدن، به طرف منفی میرن چون تغییر اقتصادی خیلی مهمی اتفاق نیفتده هنوز و همون وضعیتیه که وجود داره. ولی خب هنوز بهره بانکی صحبتش که بالاتر از این خواهد رفت و صحبت برای اینه که بیکاری افزایش خواهد پیدا کرد. یکی از مسائلی که میگن ریسشن یا رکود اقتصادی نیست اینه که میگن در حال حاضر چیزی بالای 10 میلیون شغل وجود داره، چیزی بالای 5 میلیون دنبال شغل میگرد، ولی شغل که وجود داره دو برابر تقریبا شغلی که کسانی دنبال شغل میگرد. به خاطر همینه که میگن ریسشن نیست، رکود اقتصادی نیست، چون معمولا در رکود اقتصادی اولین چیزی که افزایش پیدا میکنه بیکاریه و در حال حاضر این بیکاری وجود نداره. هر کسی میخواد شغل داشته باشه میتونه داشته باشه، شغل رئیس بانک بودن نمیتونه داشته باشه، ولی خب یه شغل میتونه داشته باشه که تحصیلاتش داشته باشه و تحصیلاتش داشته باشه. در صورت این بعضی که از نظر اقتصادی وجود داره، یه نگاهی بکنیم به بخش های مختلف صنعتی و این بچه ها هم بزنی من این رو به اشتراک بذارم این صفحه رو با تون بچه که این صفحه رو نمیشه باشون شوخی کرد به خاطر این اینترنت ضعیف که وجود داره. نمیشه مشاهده میکنی اپل منفی اندکی، متا یا فیسبوک سابق مثبت اندکی و نتفلیکس مثبت، مایکروسافت اندکی مثبت و گوگل و گوگل کرده یه شرکت اندر هست منفی هم و آمازون خیلی بیشتر از همه بعضی بهتری داره. من بیشتر همیشه البته همونجوری میبینیم تا شهر پایین ترین مقداری که اپل در 12 ماه گذشته 129 هم پایین رفته بود، تو 182 هم بالا رفته بوده، ولی الان در حال 165 خب نسبتا خیلی افزایش داشته نسبت به دو هفته پیش و برای شرکت ها همینجور بعض خوبی دارن نسبت به دو هفته پیش خیلی افزایش داشتن. برفرض آواکو که برادکام سابقه اسمی گیش تا 460 پایین رفته، تا 670 بالا رفته، ولی خب الان این 594 نسبت به اون پایین پایینش بهتر شده بعدش. البته هنوز پیش بینی ها بر اینه که این بازار سهام به شدت پایین خواهد رفت، ولی خب باید دید چه خواهد شد. میدونید دقیقا نمیشه گفت. این شرکت های اتومبیل سازی لوسید تسلا که البته امروز اندکی مثبت خیلی رفته بالا 922 و من جایی خوندم که میگفتیم 50% احتمالاً پایین خواهد رفت. خب اگه کسانی که 600 خریداران سود و آوال ملاحظه بردم و میتونم بزنم بیرون رفت بشه. ریویانه که بازم شرکت اتومبیل سازی این فیسکال، این هم یه شرکتی که بزرگیش بکنه میشه فارادی فیوچر اینتلیجنس، هم یه الکتریک کاره که ماشینیه که چیزی بالای 100,000 دلار قیمتش، نزدیک 200,000 دلار شد، ولی خب الان 299 سامش، نه هزار سامش، سال 2010 هم برفرز تسنام چیز سرنوشی داشت موزه مثلا این همه شرکت هایی هستن که اتومبیل برقی می سازن و در حال زمان شده ازش ساماشون خیلی پایینه و مشاهده می کنید که درد خوبی ندارن اصولا. بله نفت هم بد نبود نگاه بکنیم، نمیدونم بتونم نفت هم نگاهی بکنیم، شرکت های نفتی اوپن که قرار شده 100,000 بشکه نفت بیشتر تولید بکنه اخیرا، بتونم نفت بیارم بالا. بله نفت همشون منفی هنه به روز به این صورت که داره پایین میره برای من به اشتراک بزنم این نفت هم رفت همونجه مشاهده میکنید همشون منفی هستن این روز پایین رفتن، ولی خب حد دردنش برفرد این پی تی اکس که شکل خیلی سانی دیگه کرکر تا سانی سیاب پایین رفته بود تا 80-80 بالا رفته بود بیشتر دوباره شده من خواهرم 216 هست من که پایین اومده ولی زیاد پایین نیومده. بریتیش پترولیوم شرکت نفت ایرانی سابق برای سامش 23.56 البته 23 پایین تاییش 23 است، ولی خب در سال 2020 مثل $15 شده بود هر سهامش، فرصت خوبی بود که هر کس اون موقع خرید سود اول مرایزه بود. در صورت این شرکت های میبینیم شرکت های معروفی هستن مثل اکسان موبیل و شبران، ولی خب شرکت های کوچکتری که زیاد معروف نیستن و یه لیست کوچیک از شرکت های امریکاییه. همه خون تمام شرکت های میکنی سال 3-4-20 مثل این باید بیشتر از این هم میشه. ولی خب این بعضی شرکت نفتی در حال حاضر دارن. خب نفت ما میدونیم که سال $20 بالا رفته بوده قیمتش و الان 88 و اگه به این ترتیب پایین بره که به احتمالش هم هست پایین بره، ولی دو طرف داره صحبت میشه، صحبت خب برای این هستی میتونه خیلی هم بالا بره چون معمولاً تابستون مردم خیلی بنزین مصرف میکنن، مسافرت میکنن، اینا به خود مصرف بالا میره، ولی در حال حاضر در صورت مشاهده میشه که ارزش اینا پایین در خیلی خبر خوبی در صورت بسید معقول. در درمای پروسی که رفته به چین کمونیست صحبت شد که اتفاق خیلی مهمی بود افتاد، ولی از نظر بیکاری صحبت می شد که تعدادی کار دارن یا ندارن. در حال حاضر برنامه دقیق ترش اینه که 10.7 میلیون شغل وجود داره ولی کسایی دنبال شغل می گردن فرق کن 9 میلیون هم و این خب در هست بیشتر از کمتر از 1/2 میریم که شغل بیشتره تا کسایی که دنبال کار میگردن. البته پیش از این همیشه صحبتی شد خیلی راحت مردم شغلشون عوض میکردن شغل دیگه بگیرن پول بیشتری میساختن، ولی الان این مقداری بازم گزارش میشه کسایی که شغلشون ویر میکنن میرن دنبال شغل بهتر، تعداد هم کمتر شدن چون یه مقدار محافظه کارتر شدن که بهتر به همین شغل که داریم بچسیم که اون شغل هم ممکنه بگیریم و خب بیکار بشیم در نهایت. از این نظر هم میبینیم که همشه گفته شد از شغل در حال حاضر امریکا مسئله‌ای نداره، ریسیشن هم خیلی هم دیگه قبول نمی کنن ریسیشنه، چون که هنوز دو کوارتر، درسته دو کوارتر پشت سر هم، دو ربع سال پشت سر هم تولید ناخالص امریکا پایین اومده، ولی دلیل نمیشه، چون وضع شغل هنوز خیلی خوبه. بیکاری یکی از نشونهای رکود اقتصادیه که واضح ترین رکودش در اصل نشونشه. ولی خب در حال حاضر میبینیم که شغل که مردم میتونن داشته باشن بیشتر از اون شغلیه که کسانی از دنبال شغل میگردن. البته خب بس پیش از این هم صحبت شد که این بیماری کرونا باعث شد یه دی خودشون بازنشسته بکنن. سن بازشی معمولا 64 در امریکا، زودتر بازنشسته بکنی خودتون که حقوق بازنشستگی میگیرین کمتر میشه، ولی هرچی دیرتر از 64 سال بازنشستگی بکنی خود حقوق بیشتری میگیرین. و طبق آماری هم که وجود داره مردم امریکا بیشتر از مردم اروپا و فرانسه کار میکنن، بیشتر کار میکنن در هفته. و هرچی خوب در بازنشستگی برفرض در بعضی کشور اروپایی مثلا 50 سال یا 55 سال، که فرانسه مثل که سعی میکنه که به وقتش بالا از 60 سال میبره، بالاتر از 60 سال مکرون این کار میخواد بکنه، ولی مقاومت خیلی شدیدی بوده فرانسه میان خانسوب بازنشسته بشن هیچ کاری انجام نمیدن. حقوق بازنشستگیشون هم خب باید افسانه حقوقی باشه که بتونن زندگیشون بچرخونن و معمولا افزایش پیدا میکنه هر سال با تورم. در حال هم که تورم زیاده، خب این افزایش هم معمولا باید زیادتر باشه. اینی که برای اقتصاد کشور مفید نیست اصولا که بازنشستگی زود باشه. در امریکا مثل که صحبتش هست بکنه 67 سال سن بازنشستگی، ولی خب فعلا رو همون 64 سال مونده. البته اتفاق دیگه هم که افتاد در عراق، اونش قبلا هم صحبت شد، در یک نوری ملکی که نخست وزیر بود و دور نخست وزیراشون آیسس تونست و بخشی از عراق رو بگیره، با عده دیگه ای از این احزاب که وجود دارن متحد شدن و خواهد نخوش وزیر انتخاب بکنن. مختلف صد از نمیخواد من انتخاب بکنن و به خاطر همین هم درگیری در مجلس پیش اومده و هنوز این درگیری ادامه داره، مشکلی حل نشده. مختلف صد میخواد دوباره انتخابات از اول انجام بشه و سیستمی که در اونجا وجود داره مثل یک پکیجی، وقتی میره نفر رای میده به یه گروه رای میده، به یک نفر رای نمیده، نفرات مختلف رای نمیده. این مختلفات میخواد سیستم عوض بکنه و از این علت اساسی هم که باش مخالفه معتقده که نخست وزیر جدید سودانی هست و میخواد بشه زیر نفوذ جمهوری اسلامی و به خاطر همین درگیری باش و هنوز نتونستن دولت تشکیل بدن و دولت قدیمی بره فعلا چرخ میچرخونه تا ببینن چه میشه در نهایت. در صورت البته خبری دیگه هم که هستش امروز بود که دوباره مذاکرات برای برگشتن به قرارداد 2015 میخواد دوباره شروع بشه بین جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 در اروپا و میخوان یه تلاش دیگه بکنن که این قرارداد امضا بشه. ولی پیش از اون گزارش شده که دولت امریکا شروع کرده به تعقیب این موضوع که جمهوری اسلامی داره نفتش میفروشه از طریق کسب خالی کردن نفت از یک کشتی ایرانی به کشتی عراقی، به عنوان کشتی عراقی نفت رو بردن و اینا معمولا اون ترانسپاندر، اون دستگاهی که داره و موقع جغرافیش رو معین میکنه هر کشتی رو در دریا هر جا میخواد باشه، اینا قطعش میکنن و این کار انجام میدن و بعد دوباره باش میدازن. و در اینجا شخص اینو سعید بطه فاندیش هم هستش، متهمه که نقش اساسی داره در این فروختن نفت جمهوری اسلامی و این شخص هم گفت اینا تحریمش بکنن، تحریمات داره شده این تحقیقات چند روز پیش گزارش شد که این تحقیقات داره میشه و امروز گزارش شد که میخوان دوباره با هم صحبت کنیم. شاید بی تاثیر نبوده این ادمینستریشن رئیس جمهور بایدن میخواد فشار بیشتر جمهوری اسلامی بذاره چون امتیازات زیادی بهش داده، دستورش باز گذاشته که هرچی نفت میتونه بفروشه. به این ترتیب میخواد جلوش بگیره و گویا جمهوری اسلامی هم به فکرش افتاده که دوباره بره اونجا اروپایی صحبتهایی بکنن، حالا نتیجه بگیرن یا نگیرن خیلی مشکوکه، چون میخواد جمهوری اسلامی میخواد که سپاه از تحریم ها و عنوان تشکیلات ارگانیزیشن تروریست در بیاد از تو در امریکا، امریکا رو معین کرد به عنوان تشکیلات تروریستی و حاضر هم نیست درش بیاره. نمیدونم به جمهور بایدن چه این کاری بکنه. خب در امریکا با مشکلات زیادی رو برو میشه، خب ممکن این کار بکنه، هیچ بعید نیست. این وضعی در عراق وجود داره. البته صحبت جی دی پی شو این اخیراً جو منچن یکی از سنایی سناتور که در تیه خانمی هم به ما سینما هم هستش که سنا هستن هر دو دموکرات هم ولی جلوی دموکرات ها رو گرفتن البته اکثریت دارن دموکرات در مجلس و سنا میتونن هر قانونی که میخوان بگذرن ولی این دوتا سناتوری که در سنا هستن جلوشون گرفته بودن جلو دموکرات ها رو نمیذاشتن هر قانونی بگذرن و قانون اساسی مهمی هم که میخواستن بگذرن هم که بیشتر در مورد محیط زیست بود و این پولی که پخش میشه تو تشکیلات هایی که به محیط زیست کار میکنن و ضرورتا هم نتیجه مثبتی به بار نمیاد. ولی خب در اصل این پول پخش میشه و اینجوری که گزارش میشه البته میخوان مالیات ها رو افزایش بدن. این یک پکیجیه که نزدیک مثل 800 میلیون دلاره و ادعاشون بر اینه که این پول از شرکت های تولیدی که وجود دارن منیفکچر را به مالیات رو خواهند گرفت و این مالیات رو سایی تحصیل تو طبقه متوسط نداره ولی طبقه تحقیقات که میشه این دقیقا پرپرد شرکت که برفض مالیات بیشتری میگه این برمیگردونه از مصرف کننده میگیره، نمیتونه تحمل کنون همه مالیات بیشتری رو چیزی نست که 330 بیلیون دلار رو که رقمی احساس اینه که میخوان مالیات بگیرن. مالیاتی اسمش هم گذاشتن ریداکشن آفت کسب بودجه، کسب بودجه رو میخوان کم کنن. این طرف حالتی سوی هفته کسب بودجه نداره، اونم بازم درقات شده میگن نیستش اینجوری، ولی بیشتر این پول هم برای مالیات جدیدی میگیرن که در نهایت هم کسانی که کمتر از 200,000 دلار یا 400,000 دلار میسازن در سال خانواده ها پرداخت باید بکنن، اونا باید در نهایت بدن مالیات رو و در شرکت ها میگن چقدر تاثیر میذاره و به فروششون کمتر میشه و تولیدشون هم پایین تر میاد به خاطر این مالی که جدید گذاشته میشه. پس این مالیات رو جا منچن باش موافقت کرده ولی خانم سینما مشخص نیست باش موافقت باشه یا نباشه. بعد اون یه نفره که میتونه جلوی اینه بگیره الان اگه ایشون هم بیاد رأی مثبت بده دموکرات‌ها این قانون میگذرونن و این پولو چیز بیشتر از نزدیک 750 بیلیون دلار و برنامه‌های مختلف خرجش میکنن و بیشتر هم وارد محیط زیسته. حالا چقدر به محیط زیست کمک میکنه پولی که خرج میشه باید بحث. ما میدونیم که برخواست صنایع فسیلی انرژی فسیلی امریکا رو پرزیدنت بایدن تقریبا جلوشون گرفته، نمیذاره تولید بکنن نفت بیشتر و گاز اونقدر که در دوران ترامپ تولید میکردن، ولی خب از اون رو به عربستان شما بیشتر تولید نفت گفتم ما 3000 بشکه بیشتر تولید کنیم، 3000 بشکه هم تحصیل چندانی نداره با وضعیه که در حال حاضر وجود داره. البته اینجوری که گزارش میشه ماه گذشته ماه خیلی خوب بوده برای مارکت و موفق شده به صلاح خیلی از پولی که از دست داده بوده جبران بکنه. ولی خب در اصلاح نمیدونیم که امروز برفرض دوباره در همه چیز منفی میشه. ولی خب به این ما هم در جوهای هستیم به این وضع در جوهی اتفاق افتاد و همچنان ماه خوبی بکرد و یه ماه هم خوب باشه در اصلاح ماه خوب بود. بله حالت اینجا یه گزارش هم هست بوده گروه طور نخواسته ملی امریکا که کدومشون افزایش پیدا کردن کدومشون کاهش پیدا کردن. خیلی گزارش خیلی دقیقیه. برفرض بخش سرویس افزایش پیدا کرده، بخش سلامتی یا بهداشتی افزایش پیدا کرده، بخش دیگه خدمات افزایش پیدا کرده، تفنن ریکریشن تفنن برفرض من نمیدونم در جمهوری اسلامی تفنن چقدر خرد تولیده به تولید ناخالص ملی کمک میکنه، ولی در اینجا خب چیزی نزدیک 0.16% یعنی 16% 1% داره افزایش داده. ریکریشن تفنن هاوسینگ یوتیلیتیز افزایش داشته، ترانسپورتیشن افزایش داشته و برعکس واردات کاهش داشته، فروش لباس کاهش داشته، فروش بنزین کاهش داشته و به همین ترتیب بیشترین کاهش هم رزیدنشال اینوستمنت داشته. یعنی روی مسکن خیلی تاثیر گذاشته بالا رفتن بهره بانک روی مسکن خیلی تاثیر گذاشته و میگم که 0.71% کاهش پیدا کرده در سرمایه گذاری در مسکن و ساختن مسکن. نقش اساسی در چین کمونیست خیلی مسئله اساسی این صنعت مسکن و پروژه های خیلی بزرگی دارن که اکثرشون رو بخشه کرده بیرون اصلا در حال حاضر. بله من تصور میکنم وقت من تموم شده امروز. من امیدوارم این برنامه رو بین همدیگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز واسطفت هستم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود خانم آما.